همه میگن مال منه، میگن هم فوز منه.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
عشقم و وجودم و جمع نکن درو، بجاش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو.
ایستگاه فقط پنجشنبه. سلام، خسته نباشید. برنامه
سلام
بسیار عالیه. یه توضیح مختصر میخواستم در مورد شرکت RTC یا همانند ساز بافت کیش بهتون بگم. این شرکت، شرکت بسیار بسیار قوی هستش که از جسد و در واقع از استخوان جسد اینها رو میاد فراوری میکنه و استخوان‌های قابل استفاده برای اندام‌های مختلف بدن، از پا و دست گرفته تا فک و قسمت‌های دیگه بدن رو ارائه میده. بسیار کمپانی قوی هست، بسیار موزم هست. دلیل اینکه آیه جنتی رو بردن اونجا بیشتر این هست که نیاز به حکم فقهی دارن از علما تا بتونن از استخوان‌های جسد استفاده بکنن و با فقهای دیگه هم در ارتباطن. لازم بود این توضیح رو بدم براتون. خسرو هستم از مشهد.
خیلی ممنون از تماس شما. توضیحی که ایشون دادن در مورد مطلب هفته پیش بود که گفتیم جنتی بازدید کرده از شرکت RTC کیش. به هر حال ایشالله که موفق باشید. یه چند تا کامنت دیگه داریم روی صفحه فیسبوک. داریوش نوشته که اول میریم سراغ گریه و زاری در حد مرده پرستی و بعد دیگه خیلی خیلی عزیز باشه اون مرحوم مغفور یا مرحومه مغفوره تا چهلم تظاهر به ناراحتی و بیقراری میکنیم. پارسا هم نوشته ای کاش تا هستیم قدر هم رو بدونیم و تا هستیم تقدیر کنیم از هم. از مورد بت ساختن تنها بت پرستی است. بیایید تا هستیم قدر حیات را بدانیم و شکرگوی تلاش یکدیگر باشیم. اما واکنش توییتری ها به خبر درگذشت هاشمی رفسنجانی رو اگر لحظه به لحظه دنبال کنیم میبینیم که توییت هایی که اول کار منتشر شدن فقط خبر بستری شدن هاشمی بود و اینکه گفتن حالش رو به بهبوده، ولی ناگهان خبرها عوض شد و توییت ها رفت روی وخامت حال هاشمی و چند ساعت بعدش هم خبر فوت هاشمی توی توییتر داغ شد. درباره فوت رفسنجانی کاربرای زیادی با دیدگاه‌های مختلف با هشتگ هاشمی آندرلاین رفسنجانی توییت کردند و این هشتگ رو تا رتبه دوم هشتگ‌های ترند شده در سطح جهان بالا بردند. مثلا در همین رابطه کاربری به نام مسعود کاظمی اینجور نوشته بود که مرگ هاشمی رفسنجانی مهمترین رخداد سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی پس از مرگ آیت الله خمینی است. یا کاربر دیگه‌ای به اسم میستریمز توییت کرده بود که مرگ هاشمی یه جوریه انگار یه خانواده‌ای که از پدر خانواده دل خوشی نداشته ولی پدر تقریبا تنها ناناور خونه بوده پدرش رو از دست داده، ترسناکه. و کاربر دیگه‌ای به نام آقای 123 این وضعیت رو برای دولت روحانی اینجوری تصویر کرده که چو تخت پاره بر موج، رها 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 حسن روحانی. و در ادامهش هم هشتگ زده هاشمی رفسنجانی، که خب اشاره به وضعیت نامعلوم اصلاح طلبها و معتدلین بعد از هاشمی داره. کاربر دیگه‌ای به نام گاوروش هم این با این وضعیت شوخی کرده و با شایعاتی که درست یا غلط در مورد ثروت خانواده هاشمی سر زبون هاست و توییت کرده بود که امشب نکیر و منکر میرن بالا سر هاشمی، هاشمی میگه اشهد ان لا اله الا الله، نکیر و منکر میگن حاجی حالا ول کنیم مسائل، راست این زمینای ته بهشت مال پسرته. اما حاشیه‌های بعدی که به وجود اومد، یکیش مربوط به خبر ممنوعیت خاتمی از حضور در مراسم تشییع و سوگواری بود که مورد انتقاد کاربران توییتر قرار گرفت. علیرضا رضایی طنزنویس در همین رابطه توییت کرده بود که همین جور پیش بره شرکت خاتمی در مراسم تدفین خودش هم ممنوع میشه. البته در مورد مراسم تشییع آقای هاشمی و حواشی اون توییت های زیاد دیگه هم داشتیم. مثلا کاربری به نام ماگیلا نوشته بود به نظرم روز تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی همراه با نماز میت باید نماز آیات هم بخونیم، که نماز آیات همون نماز وحشته که خب اشاره داره بیشتر به قدرت گرفتن جناح اقتدارگرا و دلواپسان پس از هاشمی. یا سر همین نماز میت که آقای خامنه ای سر هاشمی بالای سر هاشمی خوندن خیلی حرف و حدیث در اومد. ماجرا این بود که یه ذکری توی نماز میت داریم که میگه ما از این میت جز خوبی چیزی ندیدیم و حالا از این صحبت ها. آقای خامنه ای تشخیص دادن این بخش نماز میت برای آقای هاشمی اضافه است و خب اونو نخوندن اون قسمت رو. کاربری به اسم حمید توی توییتر با اشاره به همین ماجرا توییت کرده بود که بعد از اینکه آقا حاضر نشد تو نماز میت بگه ما از او چیزی جز خوبی نمیدانیم، شطور اعلام بازنشستگی کرد، که منظورش همین کینه شطوری بودن معظم الله بوده که شطور هم در برابر ایشون کم آورده، که سر جنازه همرزم و به قول خودش رفیق دیرینش هم دست از لجبازی و ضد حال زنی بر نداشت. خود مراسم تشییع و حضور چند میلیونی مردم توی خیابونای تهران هم البته سوژه توییت‌های زیادی شد. کاربری به اسم بوف آستیگمات توی همین رابطه توییت کرده بود و نوشته بود هنوز صدا و سیما نتونسته مشخص کنه حضور جمعیت زیاد در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی مشت محکم به دهان چه کسی است. البته با توجه به شعارهایی که داده می شد که اول برنامه هم بهشون اشاره کردیم و چند تایشون رو پخش کردیم، میشه یه جورایی فهمید این مشت محکم نصیب چه کسایی شده، ولی خب ما قضاوتی نمی کنیم و دیگه برداشت رو میذاریم به عهده خودتون. هرچی که بود، هاشمی رفسنجانی هم کنار مرقد آقاشون به خاک سپرده شد و در این روزهای پسا برجام قسمت این بود که ما دوران پسا هاشمی رو هم در جمهوری اسلامی تجربه کنیم تا ببینیم تو این دوره چی پیش میاد.
بده به حرفای من یه بارم، دوست ندارم اینجوری بیقرارم، من که هوا تو دارم هر جور بخوای، خوب میشه که یکم با هم را بیاد. امان از این نگاه لجباز تو، میخوام چشای درد سرساز تو، هرچی میگم بهونه باز میاری، انگار یه ذره هم دوستم نداری. دوست دارم عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه. دوست دارم قدر تموم آنم، وقتی که پیشم ایچه خوب حالم. دوست دارم عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه. دوست دارم قدر تموم آنم، وقتی که پیشم ایچه خوب حالم. عاشقتم با همه وجودم، مثل تو تا حالا ندیده بودم، برات میمیرم روزی صد هزار بار، تو هم یکم بمیری بعد میسن بار. عاشقتم با همه وجودم، مثل تو تا حالا ندیده بودم، برات میمیرم روزی صد هزار بار، تو هم یکم بمیری بعد میسن دارم. عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه، دوست دارم قدر تموم عالم، وقتی که پیشم این چه خوبه حالم. دوست دارم عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه، دوست دارم قدر تموم عالم، وقتی که پیشم این چه خوبه حالم.
اینجا ایستگاه پنجشنبه است و تا ساعت 7 عصر با شما هستیم. در ادامه برنامه جلال میره سراغ ایستگاه ورزشی و مهدی رستم‌پور.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
مهدی رستم‌پور سلام.
سلام جلال جان، روزت بخیر.
قربونت برم آقا، خیلی مخلصیم.
قربونت برم، زنده باشی.
به شکلی ورزشکاری.
همینطوره، مخلصم.
قربونت برم آقا. چه خبر دنیای ورزش؟
والا خبر یا حاشیه کدومش؟
مگه فرقی میکنه؟ یعنی از اصولا مگه خبرم داریم؟ اگه بخوای اونجوری نگاه کنی همش حاشیه است. میتونی یه ذره خبرم زدن تنگش.
آره دیگه، اخبار فوتبال داخلی مثلا این روزا. ولی خب الان یه خبر بدون حاشیه این که لیگ برتر داره برگزار میشه، استقلال و نفت.
بله،
نیمه اولشون بدون گل تموم شد، ولی تراکتور سازی کار بزرگی انجام داد، تونست استقلال خوزستان مدافعان مان قهرمان زمینه خودش ببره با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس. تراکتور صعود کرد به صدر جدول حالا تا بازی پرسپولیس.
و اگه پرسپولیس فردا نبره سایپا رو، صدر جدول رو عملا تراکتور میگیره.
تراکتور میمونه صدر جدول در آغاز دور برگشتن.
درست. خب حالا یه ذره ولش کن آقا، بریم سراغ حاشیه بهتره.
این قضیه تغییر نام تیم سیاه جامدان ابو مسلم چند سال مطرحه. بعد با سخنرانی آقای علم الهدا شروع شد که گفتش که این در واقع ابو مسلم دشمن امام رضا بوده و شیعه کش بوده و با اسم این تیم تغییر کنه. بعد اسم ابو مسلم بعد از چهار دهه تبدیل شد به سیاه جامگان. بعد گفتن نه، سیاه جامگان هم رنگیه که امام رضا خوشش نمی اومده و این رنگو حذف کرده و یه پرچم دیگه رو جایگزین کرده. بعد اسم تیم شد اف سی مشهد، گفتن اونم خوب نیست. الان آخرین خبری که داریم، مالک باشگاه سیاه جامگان مصاحبه کرده، گفته تیم ما رو در مشهد تهدید کردن، گفتن اگر اسمتون عوض نشه بازی بعدی رو نمیذاریم تو مشهد برگزار.
عجب.
و میخوان اسم تیم رو بذارن بارساوا. بعد
بارساوا
بله، با ساد با سه نقطه
خب یعنی چی آخه بارسا با چیه؟ شاید باقلواست.
یه هرچی آقای علم الهدا بگه دیگه. حالا من به نظرم میدونی جلال
جان،
مسئله اینه که حالا اینم بگم، آقای مهاجرانی وزیر سابق ارشاد یه یادداشتی در همین خصوص نوشت که زمانی که در واقع امام رضا به دنیا اومد، ابو مسلم اصلا 13 سال قبل از دنیا رفته بود، چطور میتونه دشمن این باشه؟ بعدم با ذکر منابع مختلف نوشت که اتفاقا شیعه کش نبوده، شیعه بوده و توی براندازی سلسله امویان نقش داشته و این حرف اصلا صحت نداره، از لحاظ فقهی و مذهبی و تاریخی واقعیت نداره. من فکر میکنم تا زمانی که اسم این تیمو با توجه به اینکه تو مشهد گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که ما میبینیم اونجا اصلا انگار خودمختاریه،
دقیقاً
به فرمان روایی آقای علم الهدا، من فکر کنم تا زمانی که اسم این تیمو نذارن علم الهدا، این مشکلات به قوت خودش باقیه.
فکر کنم علم الهدا از این بارسا با بهت... آخه یعنی چی بارسا با چیه؟ این شبیه من دیدم یه جام نوشته بودم مشکی پوشان بارسا با، انگار مثل اسمای این تیمای کارتون فوتبالیست ها میمونه.
بعد از این عجیب ترینه که همین مالک باشگاه سیاه جامعان گفته که منتظریم آستان قدس اجازه بده ما تو ورزشگاه بزرگ مشهد بازی کنیم و اگر اجازه نده ما نمیتونیم اونجا بازی کنیم. یعنی استادیوم و اسم تیم و رنگ پیراهن تیم و تی بازی کنه
عزیز.
وقتی همشو قرار آقای علم الهدا مشخص کنه یا آستان قدس مشخص کنه، خب اصلا همونا بیان تیمداری کنن دیگه. تیم هم که الان ته جدول احتمال داره سقوط کنه با این وضعیت.
همون فکر کنم همون راه کاری که میگیه، باید بذارن اسم تیم علم الهدا تمامش کنن بره، مثل همون ماجرای کنسرت ها که کوتاه اومدن در برابر ایشون. آقا دیدم که یه مثل که اولین رنکینگ فیفا برای تیم‌های ملی فوتبال هم منتشر شده، درسته؟
اولین رنکینگ در سال جدید میلادی،
در سال جدید میلادی
تیم ملی فوتبال ایران 28 ماه متمادیه که ایران صدر نشینه. البته وارد یه دوره خیلی سختی میشین از این به بعد، چون ما تو بازی‌های فیفا دیو از دست دادیم، بازی تدارکاتی برای تیم ملی جور نشد.
درست.
کسی هم آقا جلال کسی توضیح نداد چرا، یعنی رئیس فدراسیون فوتبال ایران حتی یه مصاحبه مطبوعاتی نداشته مقابل خبرنگاران بشینه و پاسخگوی این سوالات باشه که چرا تیم ملی حریف تدارکاتی براش پیدا نمیشه. به هر حال بقیه ولی دارن بازی میکنن. خب چین بازی کرد،
دقیقاً
عرض کنم خدمتتون، رقبای ایران همه دارن، ازبکستان بازی کرد، قطر بازی داره و اگر طی دو ماه آینده که ایران اولین بازیش با قطر بازی رسمی در دوحه،
دقیقاً
اگر یعنی وارد یه دوره‌ای میشیم که با اولین شکست میتونیم حتی این موقعیت رنکینگ رو از دست بدیم و دیگه پس گرفتنش خیلی، همونطور که ژاپن و کره رنکینگ رو از دست دادن، 28 ماه دارن دنبال ما میدونن، برعکسش هم ممکنه، به راحتی میتونه این رنکینگ جابجا بشه و خب خیلی وضعیت سختیه برای تیم ملی که حریف تدارکاتی براش پیدا نمی‌کنن و فرصت‌ها رو داره از دست میده.
جدن واقعا یه چیزه، یه رازه فکر کنم که چطور میشه برای یه تیمی که اول رنکینگ قاره‌ایه نمیشه حریف تدارکاتی پیدا کرد. این واقعا یه رازی که فکر کنم میشه اصلا به عنوان یک سوال بین‌المللی مطرحش کرد و ازش برای جایزه گذاشت.
جلال جون با توجه به اینکه خب شنونده‌های برنامه‌ت هم بسیار زیادن و موقعیت خوبی این نکته رو من بگم
جانم،
ببینید خب انتقاد از سرمربی تیم ملی بحث منطقی، خودمون هم بارها انتقاد کردیم.
دقیقاً.
ولی گاهی اوقات یه نکاتی مطرح میشه که شما متوجه میشی که این برای به هم زدن جو، برای به هم ریختن تیم ملی. مثلا هفته پیش میگفتن که سرمربی تیم، و این نوشته شده، براش مقاله هم نوشتن تو سایت های پربیننده روزنامه ها، که سرمربی تیم ملی به خاطر اختلاف با برانکو ممانعت کرده از این که سروش رفیعی بیاد پرسپولیس و سروش داره به یه تیم دیگه میره، و خود همین قضیه چقدر باعث شد بخشی از هواداره پرسپولیس عصبانی شدن، کامنت های خیلی مثبت 18 نوشتن تو
دقیقا.
خب این یه حاشیه‌ای شد برای تیم ملی، ولی ما دیدیم که خب این هفته سروش رفیعی هم رفت با پرسپولیس هم امضا کرد. یعنی یه فضایی رو یه دی بنا به دلایل مختلف، حالا تو تیم ملی قبلا میتونستن نقش داشته باشن تو ترکیب تیم ملی، الان نمیتونن، بازیکنای مورد علاقهشون تو تیم نیست، مربیای مورد علاقهشون اونجا نیست، به هر حال دستشون دور از
دقیقاً
در واقع فضای تیم ملی، اونا دارن این مسائل رو پدید میارن که خب حاشیه‌ها هم در تاریخ فوتبال ایران دیدیم چقدر حاشیه ها تونسته واقعا لطمه بزنه به تیم ملی، و این یه هشدار بزرگه که اگر جدی گرفته نشه لطمش به تیم ملی میخواد.
بله، به همین راحتی که الان صدر جدولیم در مقدماتی جام جهانی، به همین راحتی هم با یکی دوتا بازی میتونیم اصلا کلن شانس حتی بازی به سالا به اون بازی بین قاره‌ای با نماینده آمریکا جنوبی هم از دست بدیم و اصلا جام جهانی هم به رویای دیگه دوباره تبدیل بشه.
کاملا درسته، کاملا.
ممنونم مهدی جان، زحمت کشیدی.
زنده باد جلال جان، قربونت برم، تا بعد.
قربونت و خداحافظ.
دستامو بگیر و تو چشم دل بزن، بذار حس کنم تو رو پیش خودم. وقتی میگی عشقم دوست دارم، تو میشی تمومه دار و ندارم، با تو زیر بارون خاطر دارم، دلم میخواد باشی تو کنارم. تو آرومم من آرومم، زیر بارونم من آرومم. تو آرومم من آرومم، زیر بارونم من آرومم. همه چی با تو خوب و عالیه، خدایا شکرت چه حالیه. همه چی با تو خوبش، من دوست دارم باشی جلو چشم من. همه چی با تو خوب و عالیه، خدایا شکرت چه حالیه. با تو آرومم من آرومم، زیر بارونم
خدمت آقا جلال، سعید، شهرام، شراگین سلام بکنم.
سلام
بردتون، تشکر کنم، برنامه‌تون خیلی عالی بود. البته جای فرشیدم سبز بود، ولی کارتون درسته. خیلی حال کردم از برنامه‌تون. انشالله که همیشه خوشحال و سرزنده باشید. به فرشید جونم اگر باش تماس دارید سلام برسونید. ساسانم از لندن.
خیلی ممنون از تماس شما. اما بعد از انتشار خبر مرگ هاشمی رفسنجانی، صاحب نظرهای زیادی درباره کارنامه اون مطالبی رو نوشتن. توی این نوشته ها نویسنده ها سعی کرده بودن نکات و نقاط مثبت و منفی کارنامه او رو ببینن و به نوعی هاشمی رو داوری کنن. مثلا مسعود بهنود، روزنامه‌نگار قدیمی، درباره قضاوت نسل‌های جدید در مورد هاشمی نوشته: نسل تازه که از میان راه با هاشمی همراه شده و چند سالی بیش نیست که به او خو کرده، به نظر می رسد حالا بهت زده شده است. این نسل خاطره سالهای نخستین را ندارد. به فرزندی می ماند که از اول که پدر را دید پخته و مؤدب و معقول دید و هیچ خبر از دل زار مادر ندارد که روزگار جوانی و سرفرازی و غرور را چگونه گذراند و چه بر وی گذشت. قضاوت‌ها درباره آدمی مثل هاشمی رفسنجانی با اون همه سابقه در بالاترین سطح مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی خیلی زیاد و بعضن خیلی متفاوته. مثلا محمد رهبر در مورد بخشی از کارنامه هاشمی اینطور نوشته: نقل است که در 30 خرداد سال 88 که رهبر جمهوری اسلامی حکم تیر داد تا سپاه جنبش سبز را سرکوب کند، هاشمی در اتاقش راه می رفته و خودش را نفرین می کرده که خامنه ای را رهبر کرده است. این روایت می تواند صحت داشته باشد، چه اینکه هاشمی بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد از خامنه ای بسیار مکدر بود که دست باند محمودی را به تخریبش باز گذاشته بود و فراتر از این راه و رسم رهبری را نمی پسندید و به هر زبان انذار می داد که انقلاب و ایران با این مدیریت به فنا خواهد رفت. اما هاشمی هیچگاه رو در روی رهبری نایستاد. امیدش به لحظه حساسی بود که خامنه‌ای سرش را زمین بگذارد و با این امید به مرگ خامنه‌ای بود که پرشور به انتخابات خبرگان آمد. اما سیاستمدار بودن و حضور مداوم در برابر دوربین‌ها و یه جورایی بر فراز تریبون ها باعث میشه که کوچکترین جزئیات فرد هم مورد دقت و بررسی قرار بگیره. ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی، از این منظر هاشمی رو در بخشی از نوشته هاش مورد بررسی قرار داده: زشت بودن یک ویژگی زیبایی شناسی است. این تنها یک ویژگی ظاهری نیست، بلکه غالبا درونی نیز هست. کسی در این شک ندارد که هاشمی غیر جذاب و کمتر قابل دفاع بوده است، حتی برای افرادی که به او اعتقاد داشتند. هاشمی زشت رو، بد لباس و با گفتاری غیر جذاب بود. او برخلاف آیت الله خامنه‌ای که ظاهری جذاب دارد، قابل تبدیل به اسطوره نبود. مثل خاتمی لباس خوب نمی پوشید و لحن سخن گفتنش مانند روحانیونی که تنین در سخنانشان وجود دارد نبود و از همین رو کمتر کسی می توانست از او دفاع کند. این ویژگی وقتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که دریابیم او مشخصات یک ضد قهرمان را در سیاست ایران داشته است. آدمی که فقیر نبود و در فقر زندگی نکرده بود. آدمی که شعار دفاع از فقرا و پابرهنه ها را پرچم نمی کرد. آدمی که تندروی نداشت و آدمی که استعفا نمیداد. و رضا علیجانی، فعال سیاسی، هم بخشای مهمی از کارنامه سیاسی هاشمی رو مورد اشاره قرار داده و داوری افکار عمومی ایران درباره او رو در قالب یک سوال مطرح کرده: هاشمی رفت و بخش مهمی از صندوق اسرار سینه‌اش حداقل تا کنون برای افکار عمومی مکتوم باقی مانده است. مسائل پشت صحنه درباره جنگ، اعدام‌های سال 67، برکناری آیت الله منتظری، برخی ماجراجویی‌ها در سیاست خارجی و غیره. هاشمی با جلوگیری از نضجگیری تلاش‌ها برای تقلب در انتخابات سال 76 به تدریج تغییر جهت‌هایی در سیاست داخلی داد تا آنجا که به همراهی با جنبش سبز رسید. آیا افکار عمومی ایرانیان بدی‌های هاشمی را به خوبی‌هایش خواهد بخشید؟ به هر حال احتمالاً از این روزهای عجیبی که توش هستیم، تا ده‌ها سال نویسنده‌ها و مورخ‌ها و تحلیلگرها هزاران برگ درباره هاشمی رفسنجانی خواهند نوشت. و مثل همه آدم‌های مهم و تاثیرگذار دیگه در مورد هاشمی هم قضاوت خواهند کرد. در نهایت این تاریخ و حافظه جمعی مردم ایرانه که در مورد همه اون آدم‌ها قضاوت نهایی رو خواهد کرد. هاشمی رفسنجانی هم با همه بالا و پایین‌هاش از این قاعده مستثنا نیست.
دیوونه چشمای مشکیتم، دیوونگی هم عالمی داره، چشمای تو افتاده به جونم، دست از سر من بر نمی داره. دور از تو قلبم خیلی آشوبه، بودن کنارت خیلی جذابه، اونقدر ماهی که شبا مهتاب، وقتی تو میخوابی نمیتابه. خوشبوترین عطری که میشناسم بوی نم بارون رو موهاته، از چی بگم وقتی که میدونی دنیای من ما بین دستاته. خوشبوترین عطری که میشناسم بوی نم بارون رو موهاته، از چی بگم وقتی که میدونی دنیای من ما بین دستاته. چشمای مشکیتم، دیوونگی هم عالمی داره، چشمای تو افتاده به جونم، دست از سر من بر نمی داره. وقتی نگاهم می کنی انگار از کنج پلکت قند می ریزه، من پیش تو آروم آرومم، هر ثانیم از عشق لب ریزه. خوشبوترین عطری که میشناسم بوی نم بارون رو موهاته، از چی بگم وقتی که میدونی دنیای من ما بین دستاته. خوشبوترین عطری که میشناسم بوی نم بارون رو موهاته، از چی بگم وقتی که میدونی دنیای من ما بین دستاته.
کار دیوونه رو شنیدیم از آلبوم جدید حامد همایون. اولین آلبوم رسمی حامد همایون به اسم دوباره عشق امروز منتشر شد. این آلبوم 18 قطعه داره که شامل 12 قطعه از قطعاتیه که قبلا منتشر شدن و 6 قطعه جدید به اسمهای دیوونگی، چشما، چه عشقی، نگاه هم کن، دوباره عشق و میروم. کامنت جدید داریم روی اپلیکیشن، به ما در حقیقت کامنت دادن یا مسیج فرستادن و نوشتن که به نظر من ما مردم تا زنده هستیم قدر همدیگر رو نمیدانیم و انقدر بدی میکنیم که چشم دیدن هم رو هم نداریم، اما وقتی اون طرف یا هر فرد دیگه ای فوت میکنه از او بت میسازیم و واقعا یه چهره دیگه ای نشون میدیم. کاش میشد روزی بیاد که تا زنده هستیم عشق ورزی رو یاد بگیریم. راما از شیراز. باقل درست نمیدونم چجوری میشه اسمشون رو تلفظ کرد، از نظام آباد هم نوشتن که جونم برات بگه ما یه رئیس داشتیم که مادرش فوت کرد، دو سه تا از این دور و بریاش همچین تریپ عزاداری برداشته بودن که ما شک کردیم شاید باباشون یکی از اونا باشه. یعنی نمیدونم شبا چی میزدن میومدن اداره که صبح تا ظهر چشا کاسه خون بود، در حالی که خود صاحب عزا توش مونده بود و در حقیقت تو دلش هم به مادرش شک کرده بود بنده خدا. بله، همونطوری که میدونید ما توی برنامه یک بخشی رو داریم که شما مجریش هستید. این بخش اسمش هست چالش گویندگی. پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید و متن هفته آینده براتون ارسال بشه، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه بفرستید تا متن هفته برنامه چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. این هفته ازتون پرسیده بودیم که نظر شما درباره برخوردی که ما ایرانی‌ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم در حقیقت چی هست. میتونید جواب سوال رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و یا تلفن‌های تماس برنامه 2420-2211-24-133 و 163 با ما در ارتباط باشید.
سلام عرض ادب خدمت شما فرشید عزیز و دوستانم که برنامه رو میشنون. مهدی هستم. 25 روز پیش پدرم از بین ما رفتن. از هر مدلی که مد نظر شماست اونجا دیدم و به این نتیجه رسیدم که به دو تا چیز بستگی داره: یک، روابط که فکر کنم خیلی واضح باشه، و دو، شرایط. که برای مثال یکی از فامیلای نزدیک ما جوری خودش به خاک و خون میزد که هیچ کدوم از ما درجه یکی‌ها، حتی خواهرم که بسیار وابسته بودن به پدر، اینجوری نبودیم. و دو دقیقه بعد نگاه میکردن همون فامیل گران در حال خوش و بش و تناقل و انگار نه انگار. ایشالله منظورم رسونده باشم، ایشالله هیچ که غم نبینه. خیلی دوستتون دارم، مرسی بابت برنامه دلگرم کنندتون.
خیلی ممنون از اینکه با برنامه تماس گرفتید و جواب سوال برنامه رو با ما در میون گذاشتید. در ضمن بهتون تسلیت میگم. در ادامه برنامه با جلال سعیدی دوباره همراه هستیم که یک نکته رو میخواد با ما در میون بگذاره.
من میخوام درد دل کنم سعید.
درد دل میخوای بکنی؟
آره، این هفته که آقای رفسنجانی فوت کرده بودن، ما یکی از مشکلات بزرگمون این بود که برنامه‌مون به ویژه برنامه آیت الله رفسنجانی تبدیل نشه، چون هر چی خبر بود مربوط به ایشون بود. نمیدونم هر سایتی میرفت یا هر خبرگزاری، جلسات خصوصی آیت الله رفسنجانی، جلسات عمومی آیت الله رفسنجانی، 8 سال ریاست جمهوری رفسنجانی، یعنی همه داشتن
همه جا پر خبر،
هر چی خبر بود مربوط به ایشون بود و من خودمو میکشتم که یه خبر پیدا کنم که این وسط این خبرهای رفسنجانی یه چیز دیگه باشه. بعد مثلا یهو وسط این خبرها فکر کن که چشت میخورد به یه خبری که ایران سایت‌های غیر اخلاقی روسیه و هنگ کنگ را فیلتر کرد. خیلی عجیبه دیگه.
خیلی عجیبه.
یعنی فکر کن که یه بنده خدایی توی چه میدونم هنگ کنگ نشسته خسته سر کار رفته، بعد رفته یکی از این سایتای حالا آره و اینا میخواد چیز ببینه، یهو میبینه این صفحه فیلترینگ ایران میاد وسط به زبان فارسی نوشته که حالا ظاهرا ماجرا این بوده که اون دیتاهایی که ظاهرا از اون فیبر نوری و این حرفا و این چیزا میومده از مسیر ایران رد میشده و ایران که این سایت ها رو فیلتر کرده باعث شده که برای روسیه و هنگ کنگ هم فیلتر بشه. یعنی میخوام بگم که خبر در این حد بود که ما
داره. در حقیقت این هفته به غیر از چند تا خبر ورزشی و خبری که خبر خوبی که امروز داشتیم، خبر خریدن اولین هواپیمای بوئینگ، هیچ خبری نداشتیم جز این خبرهای جزئی.
آره، حالا اینجوری. از این خبر دیگه ببخشید دیگه، خبر اینجوری من در دل کردم برم دیگه.
باشه، مرسی، خیلی ممنون از تو جلال سعیدی.
مجید جون سلام. آقا برنامه تو این هفته
سلام، من سعید هستم.
واقعا فوق‌العاده عالی بود.
مرسی، ممنون.
فکرم نشه ولی شد، یعنی ترکیب کار خودت و بهرام و کمال
بحرام
اصلا حرف نداشت. یعنی مثلث آتشین مجید و کمال و بهرام اصلا حرف نداشت.
واقعا
تبریک میگم، جای تبریک داره. به فرشیدم یه زنگ بزن بگو که آقا اون مخصص رو خود تمدید کن، دو هفته رو بکنش 4 هفته یا 6 هفته، یا کار به هفته و ماهش بکن، رو برش میکن دو ماه چهار. کارتون درسته، حرف نداشت. کرم قربانتون، خدا نگهدار. امیر هستم از استرالیا غربی پرس.
خیلی ممنونم امیر جان. آدرس هایی که دادین مثل این که درست به نظر می اومد، انگار اسکای پنجشنبه رو گرفته بود این صحبت هایی که در مورد فرشید می کردید، ولی فکر کنم بقیه رو کلن عوض بدل کردید دیگه. مجید و بهرام و کمال، درسته؟ سعید و شهرام.
کمالمون فکر کنم جلاله.
جلال بود، آره دیگه. بهرام هم که شمایی شهرام جان، و من هم که مجیدم دیگه. خیلی ممنون از تماستون با اسکای پنجشنبه. اما به دلیل فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی، جشنواره موسیقی فجر که قرار بود از روز چهارشنبه 22 دی ماه شروع بشه با دو روز تأخیر، یعنی از روز جمعه 24 دی ماه شروع میشه و خب تا 1 بهمن هم ادامه داره. البته کسایی که بیلیت گرفتن نگران نباشن، چون روابط عمومی 32 دومین جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده که کسایی که بلیط‌های جشنواره موسیقی فجر رو تهیه کردن میتونن بدون نگرانی با توجه به لیست زمان بندی جدید با همون بلیط‌های قدیمی به سالن کنسرت برن و اجراها رو ببینن. در ضمن این جشنواره اولین حضور هنرمندایی مثل زانیار خسروی، سیامک عباسی، امید حاجیلی، اشوان، حامد همایون و میثم ابراهیمی هست، یعنی اولین جشنواره ای هست که این هنرمندها توش شرکت میکنن. و جالب اینجاست که از بین خواننده هایی که اسم بردم، اشوان تنها خواننده ایه که بدون اینکه آلبوم رسمی منتشر کرده باشه امسال توی جشنواره شرکت کرده. البته کارهای اشوان بیشتر در قالب تکاهنگ قبلا روی اینترنت منتشر شدن و اولین آلبوم رسمیش هم توی راهه. با آرزوی موفقیت برای همه این هنرمندا، بشنویم کار تنها شدم رو از اشوان.
رفت و تنها شدم تو شبا با خودم، دلهورت دارم و از خودم بی خودم، اون که دیر اومد و سود به قلبم نشست، رفت و با رفتنش قلب من رو شکست، انگاری قسمت فاصله هستم و هر جا میری برو ول نکن دستم و نزا باور کنم رفتنت حقمه، نزا دوشم از خودم از خدا هست همه، دستم و بل نکن که زمین میخورم، تا بری از همه آدم ها میبارم، تو خودت خوب میدونی که آرامشی باید با من بمونی، به هر خواهشی انگاری قسمت فاصله از همه، هر جا میری برو بل نکن دستم و نزا باور کنم رفتنت حقمه، نزا دورشم از خدا از خودم از همه، تو که دل بردی و رفتی من که افسرده و خستم، من که واسه کنارت بودن رو همه چشمای خیسم و بستم، رفت و تنها شدم تو شبا با خودم، دل هرت دارم و از خودم بی خودم، اون که دیر اومد و زود به قلبم نشست، رفت و با رفتنش قلب من را شکست. دلم لرزید و واسه اولین بار از سه دل خندید و با خودم گفتم دیگه تنهایی و تمومه، با خودم گفتم آره خدای من همونه، همون دیوونه که حالم رو عوض کنه، همون که واسه من وجود اون تولده، نمیدونم چرا وقتی